أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعين الذين كانت أعينهم في عطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. در جریان ذوالقرنین که بخشی از مطالبش گذشت و اگر لازم بود در پایان هنگام جمع‌بندی به خواست خدا بعضی از مطالبش مطرح میشه، این واژه ذوالقرنین یا ذوات القرون از القاب رسمی رومی ها بود. اونا چون دارای گیسوان بلند بودن و اونها می گفتن ذوات الغرور. حالا ممکن است اقوام و ملل دیگری هم به مناسبت هایی بین القاب ملقب می شدن، ولی درباره رومی ها گفتن اینها ملقب به ذوات الغرور هستند. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه کسانی که جهان گشایی کردند، نه تنها کشور گشایی، از در تاریخ سه نفرند. یکی کوروش کبیر است، یکی اسکندر است، یکی قیصر. ممکن است قبل از طوفان رجال نامی هم بودند که جهان گشایی کرده باشند، ولی در این تاریخ مدون این سه نفر را به عنوان جهان گشا شناختند و معرفی کردند. در تطبیق ذوالقرنین بر یکی از این عناصر باید خصوصیات قرآنی ملحوظ بشه. اولا او مؤمن بود، حالا کلمات الهی را اگر مستقیما تلقی میکرد به وسیله پیامبر عصر خودش تلقی میکرد، مؤمن بود، به دستور خدا عمل میکرد، یک. و نظیر سلاطین دیگر رفتار نمیکرد که ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله، این چنین نبود، بلکه با مردم از راه مهربانی و عطوفت رفتار میکردند و جنگ اونها در حقیقت زدودن ظلم طاغیان بود. مردمی که در کشورهای دیگر زیر سلطه طاغیان بودند، اینها اون طاغیان را که مانع و حجاب پیشرفت مردم بودند برمی‌داشتند، مردم را آزاد می‌گذاشتند. مردم متفکر آزاد اون چه حق بود میفهمیدند و میپذیرفتند. کار این گونه از کار ذوالقرنین و امثال ذوالقرنین این بود، صرف کشورگشایی و جهانگیری و امثال اینها نبود، به دلیل همون برخوردی که با مردم مغرب زمین داشت، با مردم مشرق زمین داشت و مانند. اگر کسی خواست ذوالقرنین را بر کوروش کبیر یا بر اسکندر و مانند اونها منطبق کند، باید این خصوصیات را هم از نظر تاریخی ثابت کند. مطلب دیگه این که کوروش صغیر این قدرت را نداشت. درباره کوروش کبیر بعضی از این فضائل ذکر شده است که او اون بزرگان قوم را نمی کشت، مفسدان و طاغیان را از بین می برد و مردم را آزاد می داشت. با دین کسی کار نداشت، مردم را به اجبار وارد پذیرش دین و آیین دیگر نمی کردن. اونها را در دینشون آزاد می‌داشتند، بعد با مطالب فرهنگی فکری با اونها در میان می‌ذاشتند، اگر خواستند دین جدید را بپذیرند آزاد باشند. اینا بعضی از مطالبی است که درباره کوروش کبیر نقل شده، البته نیازمند به تحقیق بیشتر هست، که شاید اگر فراغت انشاءالله در پایان سال تحصیلی نصیب ما شد، در اون جمعبندی پایانی سوره مبارکه کهف اینا مطرح بشه. ولی اگر فراغتی برای اون کار پیدا نشد، باید این نکات ملحوظ باشه که وقتی میتوان ذوالقرنین را بر یکی از این جهانگشایان معروف و مشهور تاریخ حمل کرد که این ویژگی های قرآنی داشته باشه. اما درباره اینکه چطور برای اون قومی که لا یکادون یفقهون قولا پیامبر نبود، اولا کسی که در اون حد حیوانی ذکر می کند تفکر انسانی را فراهم نکرده است، مکلف نیست. و اگر واقعا در حد تکلیف بود، ما راهی نداریم برای نفی حجت خدا. ممکن است کسی که زبان اونها را میفهمد و قدرت تبیین دارد به اون طرف رفته باشد و اسرار الهی را با اونها در میان گذاشته باشد. نفی نمی شود کرد، چون قرآن کریم اون اطلاقی که دارد، اون عمومی که دارد قابل تخصیص نیست. همون برای هر ملتی، هر قریه‌ای جعلنا لكل قرية نبیا، و برای هر ملتی هم هادی و منذر هست. این چنین نیست که برابر سوره مبارکه نساء و مانند آن یک ملتی بی حجت باشد. اگر ملتی بی حجت باشد، بی پیامبر باشد، بدون امام باشد، در قیامت احتجاج میکند برای اینکه در قیامت به خدا عرض بکند شما که میدانستی بعد از مرگ ما به این سرزمین میاییم، حسابی هست، کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، سراطی هست، تطایر کتب هست، انتها جواره هست، میزان هست، خب چرا راه نما نفرستادیم؟ ما که اینجا خبر نداشتیم. لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، این یه اصل کلی است، دلیل ضرورت وحی نبوت است. بنابراین هیچ جا ممکن نیست بشری باشد متفکر و حکم الهی به اونجا نرسد. حالا یا خود پیامبر است، یا منصوب است، امام جانشین پیامبر است، یا عالمان دینن و سفرای الهیان، یا نامه های اونهاست به مانند. اما اگر درباره لا یکادون یفقهون قولا پیامبر نرسید، برای یکی از این وجوه بود که گفته شد. درباره اون صد افرادی که پشت این صد بودن، اینا قدرت نفوذ پیدا نکردن، نه در عرض، نه در طول، نه در عمق. سلسله جبال هم ممکن بود طولانی باشد و اونها نتوانند از پایان اون سلسله جبال خودشون رو به این طرف کوه برسونن. تنها راه نفوذ همین شیار بین الصدفین بود که این هم به وسیله ذوالقرنین بسته شد. بقیه یا راه دریایی بود یا ادامه سلسله جبال بود که دیگه ممکن نبود اونها از اون راه بتوانند نفوذ پیدا کنند. از این جهت خب، اما اینکه در قرآن کریم جعل را به ذوالقرنین اسناد داد، برای اینکه فرمود قالن فخوفیها حتی از جعله نارا، این ضمیر جعله به همون چیزی برمیگردد که ضمیر قال برگشت. قال یعنی ذوالقرنین فرمود الحمدلله، قالن خوب بدنید حتی ازا جعله نارن، یعنی جعل ذوالقرنین این فضا را مشتعل کرد. اسناد کار به فرمانده کار برای رایج هم هست، نظیر فتح الله فتح الامیر البلد است دیگر. با اینکه امیر مباشر جنگ نبود، فرمانده کل قوا و فرمانده لشکر تو جبهه حضور ندارد تا اینکه فتح کند، ولی اسناد فتح به اون فرمانده است. که فتح الامیر البلد، در حالی که جند به سرباز فتح میکند، اسناد فعل به فرمان روا و فرمانده امر رایجی است، نظیر اسناد فتح بلد به امیر لشکر. در اینجا هم اسناد جعل نار به ذوالقرنین، با اینکه کارگران دمیدن و آتش رو مشتعل کردن و این زبر حدید را و براده های آهن را به صورت آتش در آوردن، از همون قبیل، از قبیل اسناد کار زیر مجموعه است و فرمانده مجموعه. با لنفخ فیها حتی اذا جعله، نه جعلوه، اونها نفخ کردن، اونها در اثر دمیدن این براده های آهن را به صورت نار در آوردن، لکن ضمیر را مفرد آورد. قال انفخ حتی اذا جعله نارا، نه جعلوه نارا. اگر جعلوه بود هم صحیح بود، برای اینکه اون کارگرا هستند که این براده ها را مشتعل کردن، لکن اسناد فصل به امیر اولاست، اینجا هم اسناد جعل به فرمانده اولاست. این کار را کردن در جریان نفخ سور اول، چون همه از بین می روند دیگر سخنی از نفخ سور اول به میون نیامده. نفخ سور ثانی به میان آمده که همگان زنده می شوند، فاذا نفخ فیه اخرا فاذا هم قیام یندرون، اونگاه یعنی ینتدرون، اونگاه مؤمنان از بهشت بهره می برند و کفار گرفتار دوزخ می شوند. در مقطع نفخ سور ثانی که یموجو ترکنا بعضهم یموجو فی بعضن و نفخ فی السور، در اون مقطع فرمود و عرضنا جهنم للکافرین یومئذین للکافرین عرضا. احاطه به تاریخ کسی که مشرق و مغرب عالم را در نوردید کار آسانی نیست، ولی خدای سبحان فرمود برای ما آسان است. همین ذوالقرنین کتاب کرانه های غرب رسید، یعنی بخش شمالی اقیانوس اطلس را طی کرد، و اگر دورتر رفت بخش شمالی اقیانوس آرام را طی کرد، و در قسمت شرق هم این بخش های وسیع اقیانوس را طی کرد. اگر چنونچه کسی بخواهد به اخبار این کشور گشای معروف سلطه پیدا کند، باید یک گروه فراوانی باشه. لکن خدای سبحان فرمود به اینکه فقط احسنا به ما لدیه خبرا، ما با اینکه او مغرب بود مشرق بود، بر اساس اینکه هو معکم اینما کنتم، به جمعی اخبار اینها احاطه داشتیم، برای ما هیچ فرق نمی کند. آیه 91 این سوره این بود که فقط احسنا به ما لدیه خبرا، ما وقتی او در مشرق بود با او بودیم، در مغرب بود با او بودیم، بین المشرق و المغرب بود با او بودیم. کسی که هو معکم اینما کنتم است، هر جا باشد بالاخره از حال آدم با خبره. لذا فرمود این خبر فقط از قرآن صحیح است، برای اینکه همه من در همه حالات ذات اقدس اله با او بود و از وضع او با خبر بود. خب وقتی نفخ سور ثانی شد، مردم زنده شدن و فرمود و عرضنا جهنم یومئذین للکافرین عرضا. این عرضن گرچه مفعول مطلق نوعی است، ولی مفید تأکیدم هست، ما به خوبی نشانشون میدیم، جهنم رو نشانشون میدیم. اینا جهنم از دور میبینن، و جهنم هم که ازارعت هم مکان بعید سمعو لها تغیزن و زفیرا، هم اینها میبینن هم اونها میبینن. جهنم از دور، حالا تو این روایات فاصله فراوانی را ذکر کرد که از فاصله فراوان خروش جهنم به گوش همین جهنمی ها میرسد. اما با اینکه بهشتی ها در صحنه قیامتا لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، این همه غرش و خروش هست، اصلا همسش اون صدای ضعیفش هم به گوش مؤمنین نمیرسد. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، اصلا گویا در قیامت جهنمی نیست. با اینکه شما این روایات جهنمی که ملاحظه فرمایید، صدای قرش و خروش او تا 500 فرسخ می رود یا 1000 کیلومتر می رود، 500 میل می رود صداش اینه. چه اینکه بهشت، بوی بهشت 500 فرسخ می رسد ولی عاقب والدین استشمام نمی کند. این چنین نیست که حواس قیامت در دنیا آخرت مثل حواس دنیا باشه. در دنیا الان شما میدید مراکز فرهنگی هست، مسجد هست، معبد هست، حوزه هست، دانشگاه هست، مراکز علمی هست. یه آدم منحرف هیچ کدام از این مراکز فکری فرهنگی رو نمیبینه، چار جای آلوده باشه فقط اون صدا رو میشنود. این همه مراکز ول میکنه اونجا میره. تو قیامت هم همینطوره. همین معنا که در دنیا افراد تبهکار این همه صداهای پاک هست نمیشنوند، به دنبال صداهای آلوده میروند و در دنیا باز هم از طرفی راه‌های ناهنجار هست، دعوت‌های فراوانی از تبهکاران هست، مردان الهی هیچ به اونها گوش نمیدن، فقط گوششون به طرف انبیا و اولیاست. در قیامت همین معنا ظهور میکند. خب چگونه یه قرشی که تا 500 فرسخ میره یا تا 1000 کیلومتر میره، لا مردان بهشت لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، این هستن. بهشتی که بوش تا 500 فرسخ میره، آقا والدین این بور استشمام نمی کنن. بنابراین ما در دنیای حواس مشترکی داریم، یعنی چشم ما مشترکه، گوش ما مشترکه، این صداها رو میشنویم. ولی همین صداها و همین مناظری که ما داریم یک نگاه دیگری هم لازم است. اگر اون نگاه دیگر را داشتیم، در قیامت چیزی را ما میبینیم که دیگری نمیبینه، چیزی را ما میشنویم انشاءالله که دیگری نمیشنوه. اگر خدای ناکرده این چشم ما به این گوش ما همین حرفا را دید، چیزهای دیگر را ندید، گرفتار بعض اونها میشویم. اینی که در آیه 101 این سوره فرمود یه ده چشم گویشون بسته است، همینه. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، چشم اینها نام مرا نمی‌بیند. من میشه نام الهی و یاد الهی دیدنی هم هست، گذشته از اینکه شنیدنی است دیدنی هم هست. الان مشکل اساسی ما یه اخباریگری مدرنی در سطح جامعه ما هست. بیان ذالک این است که اونایی که معاذ الله گرفتار توهم تحریف قرآنن، در معارف قرآنی فقط به روایات مراجعه میکنن و اگر در ضمن آیه روایتی نبود در اون آیه هیچ بحثی ندارد. با اینکه بسیار از آیات قرآن کریم است که بخشای معرفتی رو به همراه دارد و روایتی در زیل اونها نیست. اگر معاذ الله قرآن تحریف شده باشد، اینا گرفتار همون جمود روایی هستند و قرآن را به وسیله روایات معنا میکنند. با اینکه ائمه علیهم السلام فرمودند روایات ما را بر قرآن عرضه کنید، اگر چیزی مخالف قرآن بود حجت نیست، چه اون روایت معارض داشته باشد چه نداشته باشد. اونایی که معارض دارند در نصوص الهیت و اصول مطرحند، اونایی هم که معارض ندارند یه باب دیگری است که مرحوم کلینی به سایر محدثان نقل کردند. روایت چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، اولین پایگاه اعتبار سنجیش عرضه بر قرآن است. اگر قرآن با قرآن مخالف نبود حجت است. خب اگر قرآن وضعش روشن نباشه، میزان و معیار ما در دست نداشته باشیم، روایت بر چی عرضه کنیم؟ این مشکل کسانی که معاذالله گرفتار تحریف قرآن، اونایی که گرفتار تحریف قرآنه و وارد مسئله فقه و اصول میشن، در حد اخبار اجتهاد میکنن اگر اصولی باشن، اگر اخباری باشن اجتهاد هم ندارن، یک ترجمه ای از روایات بکنن، تقلید را منع بکنن، بگن مردم نباید از کسی تقلید بکنن، فقها فقط حق ترجمه حدیث رو دارن و مردم باید این ترجمه احادیث رو از فقها بگیرند و عمل بکنن. خب این یه جمود دیگر که قدم دوم. پس اگر کسی معاذالله گرفتار تحریف قرآن بود، اصولی بود یه مشکل داره، اخباری بود مشکل دیگر داره. همین اشکال از حوزه ها به جامعه هم سرایت کرده. الان دانشگاه ما یه اخباریگری رایجی در اونها هست. سالهاست گفته میشد به اینکه ما علم غیر اسلامی نداریم. اینا باورشون نمیشه که ما علم غیر اسلامی نداریم. مگر میگن فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نداره، شیمی که اسلامی و غیر اسلامی نداره، دریاشناسی، صحراشناسی، سپهرشناسی، معدنشناسی، آبشناسی، هواشناسی، اینا که اسلامی و غیر اسلامی نداره، علم سکولاره. در حالی که قرآن آمده قدم به قدم اسلامی بودن را معنا کرده، فرمود همه این علوم اسلامی است. اینا خیال میکنن وقتی که علم اسلامی شد، یعنی در آیه یا روایه باید فرمول فرون دارو هم باشه، فرمول فرون هواپیما سازی هم باشه، فرمول کشتی سازی باشه تا بشه علم اسلامی. این اخبارگری منجمد متحجر است. اما وقتی باز بشه معلوم میشه که همه این علوم اسلامی است، منتها اینا آمدن مصادره کردن. بیان سؤالش این است که قرآن کریم، این که فرماید یه عده چشمشون ما رو نمیبینه، یاد ما رو نمیبینه، یاد ما را یعنی یاد ما را، چشم اینها یاد ما رو نمیبینه، گوش اینها حرف ما رو نمیشنوه، کانت اعینهم فی غطاء من ذکری، چشمشون بسته است یاد ما رو نمیبینن. قرآن کریم که فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، قرآن خدای سبحان این کتاب را از طرف خود نازل کرد و این کتاب فرمود اون چه مصداق شیء است ممکن است مخلوق خداست، الله خالق کل شیء. پس چیزی در عالم نیست که مخلوق الله نباشه. پس اصل اول اینه که فرمود این کتاب نور است. اصل دوم این است که این نور جهان را روشن کرده. فرمود کل ما یصدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه وتعالی. اصل سوم این است که فرمود ما این را زیبا آفریدیم، الذی احسن کل شیء خلقه. خب اگر چیزی مبدا داخلیش ناقص باشه، خارجیش ناقص باشه، هدفدار نباشه، با نقص باشه، با عیب باشه، که زیبا نیست. پس هر چرا خدا آفرید زیبا آفرید، این مالک خدا. طبق این سه اصل ما چیزی در عالم به عنوان طبیعت نداریم، هر چه داریم خلقت است. وقتی هر چه داشتیم خلقت شد، چیزی به عنوان علم طبیعی نداریم که مثلا فلان شخص دانشجوی علم طبیعی است. ما خلقت شناسی داریم. اگر زمین شناسی است، دریا شناسی است، صحرا شناسی است، خلقت شناسی است. علم که سلسله موضوعاتی داره با محمولات، محمولاتی داره مرتبط به موضوعات، این علم درباره کار خدا بحث میکنه، خلقت خدا بحث میکنه. وقتی یک زمین شناس، دریا شناس، آسمان شناس، ستاره شناس دارد بحث میکند، قدم به قدم میگوید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. یک مفسر وقتی دارد قرآن تفسیر میکند، تفسیر علم اسلامی است. او مفسر میگوید خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، میشه علم اسلامی. اون دریا شناس میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، میشه علم اسلامی. اون هواشناس میگه یه نسیمی از هزارها کیلومتر میوزد، این نسیم یه قدری جلوتر میآید، تند باد میشود، ابر تولید میکند، ابر را جابجا میکند، ابر را باردار میکند، ابر را بر اساس نظم یه جایی میباراند، زایمونش به عهده میگیره. کی این کار را کرده؟ کی نسیم ساخت؟ کی نسیم را به صورت باد در آورد؟ کی ابر تولید کرد؟ کی ابرها را به وسیله باد جا به جا کرد؟ کی ابرها را زن و شوهر کرد؟ کی ابرها را مادر کرد، تلقیح کرد، باردار کرد، بارشدار کرد؟ کی ابرها را به موقع می باراند؟ الله. خب این قدم به قدم سخن از خداست، این مال معلوم میمونه علم و عالم. علم به وسیله عقل است، عقل چه عقل تجربی باشه که در همین علوم زمانی و علوم فیزیکی مطرحه، چه عقل تجریدی باشه که در فلسفه و عرفان نظری و کلام مطرحه. این عقل فیض خداست، مخلوق خداست، چراغ است. این چراغ را او در درون ما روشن کرده. فرمود جعل لکم السمع والابصار والافئده، این فتیله های این چراغ را که سمع و بصر است او داد. این زیت و زیتونه و نفت و وسیله سوخت و سوز را که سمع و بصر و مواد خام اولیه است او داد. اون مشکات و زجاجه را او داد. اون علم را هم او عطا کرد و علم الانسان ما لم یعلم. پس عقل را او داد، علم را او داد، مجاری علم را او داد. بشر با عقل کشف می کند که خدا چه کرد. اگر این چراغ حرف بزند، او مجاز است که بگوید من کردم، یا فقط باید بگوید من نشون دادم. عقل مصباح دین است، چراغ دین است، کاشف حقیقت است، نه مبتکر حقیقت، نه خالق حقیقت. عقل نه در نظام تکوین کار تکوینی از او ساخته است، نه در نظام تشریع کار قانون گذاری. او قانون شناس خوبی است تو مسئله فقه و اصول، او حقیقت شناس خوبی است تو مسئله فیزیک و شیمی و نجوم و ریاضی و طبیعی. اگر چراغ بخواهد حرف بزند بگوید من کردم، میگوییم تو کسی هستی که ادعای الهیت میکنی. این افرأیت من اتخذ الهه و هوا همینه. اگر چراغ بخواد حرف بزند و حرفش راست باشد، بگوید من اینجور میبینم، من اینجور نشون میدهم، من اینجور کشف میکنم. نه من مبتکرم، نه من فناورم، نه من ساختم، نه من میگویم، من میبینم. اگر دیدن کار عقل است، او خلقت خدا را میبیند. اگر کسی این چشمو نداشت، یه چراغ دروغگوست. قرآن می‌فرماید این کوره. بعد به صراحه روشن کرده در سوره مبارکه حج که من میگم کوره، نه یعنی کوریست که باید چشم پزشک معالجه کنه. انها لا تعمل ابصارو ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اون چشم دل کوره، این نمیبینه کی کرد. این یا لاشه علم را میبینه، میگه این چنین بوده است، این چنین شده است، این چنین میشود، سیر افقی رو داره، اما کی کرد، برای چی کرد کوره، نمیبینه. یا اگر خیلی داعیه فرعونی داشته باشه میگه من مبتکر بودم، من نوآور بودم، گویا خودش خلق کرده، خودش به نام خودش ثبت میدهد. خب اینه میگه کرده، کور دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد که. اگر کسی یه مطلبی رو نبینه میشه کور. بالاتر از این اگر به نام خود اسناد بده میشه کاذب، اگر به نام خود اسناد نده فقط کوره. اینه که قرآن در این کریم فرماد اینا کورن، برای همینه. پس معلوم که مخلوق خداست. عقل چه تجربی که در طبیعیات گذشته نقش داشت و چه تجلیلی که در الهیات سهمی دارد، چراغ خوبیه. یک فیزیکدان عاقل و یک فیلسوف متکبر عاقل میگوید من جهان را این چنین میبینم، بیش از این حق حرف ندارد. این مال علم، مال عقل، چه تجربی چه تجلیلی. عاقلم که انسان است که بنده اوست. اگر به خود اسناد ندهد و به خود دعوت نکند و واقع را ببیند، یکی از حقایق عالم خود اوست. فرمود علم یک نطفه به منی یمنا. الان بیش از 100 دانشگاه، نه دانشکده، 100 دانشگاه که هر کدام مشتمل بر چندین دانشکده هم، تلاش و کوشش شبار روزی اونها اینه که بفهمن این یه قطره آب چگونه اینجور شده. کسی که متخصص چشم راست است به خودش اجازه نمیده در باره چشم چپ فتوا بده. بالاخره همین یک نطفه بود دیگر، هم یک نطفه تن به من یمنا، همین یک قطره را به این صورت در آورد دیگه. حالا تازه این علومی که دانشگاه های تجربی درباره اونها نظر میکنن، چه رسد به اون نفخت و فیه من روحی که من عرف نفسه و فقط عرف ربه عهده داروست. اون حساب دیگری دارد. خب پس اگر عالم است که بنده اوست، و اگر عقل است که چراغ اوست، و اگر معلوم است که مخلوق اوست، کجا سخن از غیر اسلامی است؟ ما علمی داریم که اسلامی نباشه، منتها تفکر اخباریگری اینها دانشگاه رو به این صورت در آورده. اینا خیال میکنن علم اسلامی آنه که خدا در قرآن بگه یا ایها الذین آمنو اگر خواستید اون دارو رو بسازید، 2 گرم از این، 2 گرم از اون، 2 گرم از اون به هم مخلوط کنید به شفر اون دارو. نظیر صوم و صلات که 2 رکعت این، 3 رکعت اون، 4 رکعت اون. اما عقل اگر یه چیزی رو بفهمه حجت شرعی نیست. در حالی که همین عقل وقتی در فضای دانشگاه و حوزه این تشخیص رو داد، این چراغ رو داد، وارد حوزه علم کلام شد، میبیند او را به رسمیت میشناسند، میتواند به خوبی اسناد بدهد، بگوید خدا چنین کرده است. البته مادامی که علم باشد، نه فرضیه، نه وهم و خیال و قیاس و گمان و وهم، علم باشد. و مرز را هم قرآن کریم مشخص کرده است، یعنی 2 تا خط قرمز کشیده. فرمود شما اگر خواستید به طرف اثبات برید، تصدیق کنید، باید محققانه باشه. خواستید به طرف نفی و تکذیب برید، باید محققانه باشه. نشد توقف کنید. هم این بیان نورانی مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله که بارها در همین محفل خونده شد، که ذات وجود مبارک امام صادق فرمود ان الله سبحانه و تعالی خص او حز او حسن طبق 3 قرائت و 3 نسخه عباده به آیتین من کتابهی. فهمو ذات اقدس اله 2 تا خط قرمز کشید برای بندگان. یکی الله یقول علی الله الا الحق، وقتی میخوان حرف بزنن تصدیق کنن سر پایین بیارن بگن آری، باید حجت داشته باشه. یکی هم وقتی سر بلند کردن میخوان بگن نه، باید حجت داشته باشن. الله یقول علی الله الا الحق، و این که لا یکذب الا الحق باطل را به این آیه توسل کردن. یکی در سوره اسراء که لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک آن مسلا، یکم به آیه بل کذب و به ما لم یحیط و به علمه و لما یأتهم تعبیله. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این دعایه فرمود این دو تا خط قرمز دو تا مرز است، آری باید محققانه باشه، نه باید محققانه باشه. همین بیان تا مسائل علمی تو مسائل فقهی هم آمده، اما که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود امور ثلاثه است، بین رشده و بین قیه و شبهات و مزالک، مسئله حلال و حرام اینطوره، واجب و مستحب همینطوره. اگر مال حلال بود بین رشده، حرام بود بین قیه، امر مشتبه بود قف عند شبهه. تو مسائل عملی اینطوره، اخلاقی اینطوره، اعتقادی اینطوره، علمی اینطوره که انسان وقتی اقدام میکند که حجت داشته باشه، وقتی پرهیز میکند که حجت داشته باشه، وقتی احتیاط میکند که نه از اون طرف حجت نه از این طرف حجت. خب بنابراین وقتی فضای علمی و عقلی شد، یعنی دانشگاه عقلی شد، وارد حوزه علم کلام شده، مستقیما میتونم به خدا استاد بدن خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. وقتی وارد حوزه فقه و اصول میشه، میشه حجت. همه فقها گفتن یکی از منابع حجیت شرع عقل است. بسیار از مسائل اصول را عقل به عهده داره، بسیار از مسائل فقه را عقل به عهده داره. عبادات با روایات حل میشه، اما بخش معاملات، بخش تنازع حقوقی و امثال ذلک با عقل حل میشه. مسئله ای که به فضولی کاشف است یا ناقد و امثال ذلک، کشف حقیقی یا کشف حکمی، اون بحث های عمیق مرحوم شیخ انصاری امثال ذلک، اینا که تو آیه و روایات نیست که، اون بحث های عمیق استصحاب تعلیقی و تنجیزی فرق به اینا که تو روایات نیست که، اینا رو عقل کشف کرده دیگه. مشکل دانشگاه های ما اخباریگریه. اینا خیال میکنن وقتی فیزیک اسلامی میشه که تو روایات بهار یا تو آیات قرآن این باشه که فلون ماده را با فلون ماده اگر وصل کنی فلون پدیده به دست می آید، اما اگر عقل کار خدا را کشف بکنه حجت نیست. این چشم بسته است. فرمود خیلی ها کورن، بحث به ظاهر عالمن، اما قلبشون کوره، بلکه آیات ما را نمیبینن، یاد ما را نمیبینن، نه زمین را، بله زمین میبینه، دارو را میبینه، درمان را میبینه، اما یاد ما را نمیبینه. این نگاه آیه‌ای، نگاه آیت به عالم، علم را علم الهی میکنه. ما علم غیر الهی نداریم، علم سکولار نداریم، نه اگر خدای ناکرده جهان بینی کسی الهادی بود، همه علوم میشه ضد دین و الهادی، دیگه سکولار نیست. اگر جهان بینی کسی معاذ الله نفی مبدا و معاد بود، ان هی الا حیات دنیا بود، ما یهلکنا الا الدهر بود، تمام علوم میشه ضد دین و الهادی. ما علم سکولار نداریم. ولی اگر جهان بینی کما هو الحق الهی بود، همه عالم کار خداست. بحث در کار خداست. چجور میشه انسان درباره کار خدا بحث بکنه و اسلامی نباشه؟ خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب قرآن چرا علم اسلامی است؟ برای اینکه میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. اون علم هم میشه اسلامی چون خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. مشکل اینه که وقتی گفتن دانشگاه باید اسلامی بشه، علوم باید اسلامی بشه، متون درسی باید اسلامی بشه، اینا خیال میکنن بر اساس اون تفکر اخباریگری که ما در قرآن باید آیه داشته باشیم که دریایی رو چی رو بسازم، یا سفینه با سرنشین یا بی سرنشین رو چی رو بسازم. چون ما در قرآن یه همچه آیه نداریم، برابر این سفینه سازی یا کشتی زیر دریای سازی اسلامی نیست. این یه اخباریگریه، عقل را از حرم شهر بیرون بردنه. اینا تازه به زحمت بعد میگن که این مطلب عقلا اینجور است، شرعا اونجور. خب دیدیم اگر چیزی را عقل فهمید من الادلت شرعیه است، باید بگیم عقلا اینجور است یا نقلا اینجور. شرع را، کار خدا را، فعل خدا را، قول خدا را، سنت خدا را هم از راه عقل می شود تشخیص داد، هم از راه نقل. همونطوری که نقل اعتبار و حجیتش یه سلسله شرایط ویژه دارد، عقل هم به شرط زد و به شرح زد. هر عقلی حجت نیست، همونطوری که هر نقلی حجت نیست. اگر تعارضی هست، تعارض درون گروهیه، نه تعارض عقل و دین است، تعارض عقل و نقل است. گاهی دو تا عقل دلیل عقلی، گاهی دو تا دلیل نقلی، گاهی دلیل عقلی یه دلیل نقلی با هم معارضن. اینا که تفکر عقلی دار اخباری دارن، عقل را مستقلا حجت میدونن. اما اونا که تفکر اخباری گری ندارن، میگن عقل حجت فی الجمله است نه بالجمله. اگر بحثای عقلی را مطرح میکنن، هرگز بحثای نقلی را از نظر دور نمیدارن. بحثای نقلی را جدا، بحثای عقلی را جدا، بعد جنبندی مجتهدانه میکنن، اونگاه فتوا میدن. الحمدلله رب العالمين.